1403 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
شبتون بخیر، همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و حالا ازتون دعوت میکنم شنونده ی شبهای فرهنگ باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ. همراهان ارجمند شبهای فرهنگ، همینک میشنویم بخشی از سخنرانی جناب دکتر محمد جعفری هرندی در باب تدبیر و رفتار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم با موافقان و مخالفان خیش که به تاریخ 12 آبان ماه 1403 در حسینیه یزدی‌های تهران واقع در خیابان قلهک ایراد سخن فرمودند. با ما همراه باشید.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا و نبینا محمد رسول الله و على الشهداء و الصدیقین. خب، مطالبی رو که ما در خدمت دوستان مطرح کردیم راجع به رفتار پیغمبر بود. البته رفتار پیغمبر هم جزء تاریخ رسالت و نبوت است، ولی عمدتاً تاریخ نویسان، چه تاریخ نویسان اسلامی و چه غیر اسلامی، عمدتاً وقایع رو ثبت کردن، نه انعکاس وقایع در باور مردم. ما اون چرا که در تاریخ میخونیم و خوشمونم میاد اینه که فلان پادشاه، فلان امیر، فلان پیغمبر چگونه جنگ کرد، چگونه صلح کرد، چگونه افراد گرد خود آورد، که خب این جزء مسائلی است که خیلی بهش مایلیم. اما کمتر تاریخ نویسان ما به این پرداختن که در جامعه‌ای که پیغمبر زندگی می کرده روابط مردم چگونه بوده. اگر اسلام میاد میگه که احل الله البیع و حرم الربا، ربا چی بوده اصلا؟ اینی بوده که ما میگیم بهش ربا، که اینقدر تأکید شده هم در آیات قرآن هم در روایات که شما میدونید، و اصلا چی شده که در میان معاملات این مسئله خیلی اهمیت پیدا کرده و تحریم شده، تحریم شدید؟ این رو تاریخ نویسا کمتر میگن به ما، و اگر گفته بشه و واقعیات رو ما درک بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که توفیق یا عدم توفیق بعضی از افراد که رهبری جامعه رو عهده‌دار بودن، من جمله پیغمبر اسلام، چگونه توانسته ظرف این مدت بسیار بسیار کم، یعنی 23 سال نهضتی رو، اونم در جامعه‌ای که علم چندان نبوده، فرهنگ اونچنانی نبوده بلکه تعصب بوده، تونسته موفق بشه یه عده افراد مخلص صمیمی رو گرد خودش بیاره و تحولی رو ایجاد بکنه که باور کردنش بسیار بسیار سخت بوده. قوم عربی که یا در خدمت امپراتوران ایران، پادشاهان ایران بودن، یا امپراتوران روم، یعنی سوریه و عرض کنم که فلسطین و اینها در اختیار امپراتوران روم بود و مقداری از عراق، نه همه عراق، در اختیار یه عده از اعراب بود که عرض کنم که در اون شعر معروف مال خاقانی ما میخونیم که هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. در اون قطعه اشاره میکنه که این عرب ها در خدمت پادشاهان ایران بودن و این قوم عربی که نه ثروتی داشتن، نه کشاورزی داشتن، نه صنعتی داشتن، چه شد که پیغمبر اینا در مسیری قرار داد که آقای اون زمان شدن و بعد هم توانستن مدت‌های زیادی بالغ بر 12 قرن لااقل، حالا ما اون 2 قرن دیگر هم به حساب نمیاریم، حکومت بکنن. تاریخ این مسئله رو کمتر به ما نشون میده. پیغمبر اسلام در مدینه در همون سال اول و دوم هجرت یه مقداری درگیری داشت و یک مقدار هم توفیق داشت در جذب و عنایت مردم. اما مسئله‌ای که پیدا شد، پیغمبر وقتی قدرت پیدا کرد و توانست که با یه عده‌ای که به ظلم با او رفتار کردن، پیغمبر هم با اونها به ظلم رفتار بکنه. در یه آیه ما در قرآن داریم دوستان خوندن، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی به حقوق شما تجاوز کرد، شما هم به اندازه‌ای که او تجاوز کرده، نه بیشتر، کمترش اشکال نداره، او بیشتر نه، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. پیغمبر مأمور بود به این مسئله. حتی قصاص که در قرآن مقرر شده، که آیه شریفه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در روایات ما در قرآن در رویه پیغمبر و ائمه معصومین و بزرگان دین، قصاص رو کار خوبی نمیدونن. اینکه ما اگر فرض کنید که کسی رو کشتن، یه ولی یه دمی داره، پدرشه، پسرشه، وارثش هست، کسانی که میتونن قصاص بکنن. توصیه شده که از قصاص چه بکنه؟ صرف نظر بکنه. این یعنی پیغمبر در صدد تلافی نبود، ولی در صدد این که کسانی که میخوان بهش تعدی بکنن سر جا بشونه بود. در سال اول و دوم هجرت وقایع اتفاق افتاد، من جمله جنگ هایی بود که در جنگ های کوچیکی بود، سریه بهشون گفتن، حضرت حمزه رفت، یکی دو نفر از کسانی که نزدیک به پیغمبر بودن رفتن و در اونجا غالب شدن، در بعضی جاها مغلوب شدن، ولی اینا با مناسبت بود، بی جهت پیغمبر نه، یعنی پیغمبر از قدرتش استفاده کرد. اولین جنگی که اتفاق افتاد و اتفاقا مورد بحث ما هم امشب همین باشه، رفتار پیغمبر میخوایم در اینجا ببینیم، جنگی بود که خب جریانش رو شما شنیدید، مسلمان ها بسیار کم بودن، ظاهرا دو تا اسب بیشتر نداشتن، چند تا شمشیر داشتن، بقیهشون چوب و چماق و سنگ و اینا داشتن. عرب هایی که اومدن قریش تعدادشون بسیار زیاد بود، مجهز بودن به شتر و مجهز بودن به عرض کنم که شمشیر. حتی در سفری که از مکه شروع کردن که ابو جهل و یه عده دیگه رهبریم که ابو سفیان در این جنگ نبود و مایل به جنگ هم نبود، اینم بدونید، حالا ابو سفیانی که ما باشه مقدار کار داریم، خودش عاقلانه میگفت با محمد درگیر نشی. اونا میگن که در هر منزلی که میرسیدن مورخین تعداد شترهایی که ذبح میکردن که غذا بدن به این لشکریانشون 8 تا گفتن، 10 تا گفتن، 12 تا گفتن. حتی یکی از کسانی که شتر آورد و اونجا کشت و مردم رو اطعام کرد برادر حضرت علی بود. برادر حضرت علی علیه حضرت رسول جنگ کرد، عقیل، حالا میرسیم صحبت میکنیم راجع بهش. اونم در لشکریان کی بود؟ لشکریان قریش بود و یکی هم عباس عموی پیغمبر بود اینا، و یکی هم داماد پیغمبر. اینا رو حال داشته باشید، ما باشون کار داریم. بعد این مسئله که اونا اینقدر عده و عده داشتن، پیغمبر هیچی نداشت، نه اسلحه داشت، نه اسبی داشت، نه زره به اون معنا، نه سپر به اون معنا، این مقدار وسایل خیلی ابتدایی. از اینا مهمتر پیغمبر که جزء رفتارش به حساب میان، قصد جنگ کردن به اون صورتی که اتفاق افتاد نداشت. پس چرا پیغمبر اومد در مقابل اینا ایستاد؟ با یک مسئله عقلایی مورد پذیرش عرب. باز ما چندین بار روی این نکته تکیه کردیم که پیغمبر در قالب آدابی که مورد قبول عرب بود اقدام میکرد، تا اینکه اسلام اومد بعضی از این آداب رو کنار زد، بعضیش هم قبول کرد. من جمله که برای پیغمبر یه اتفاق شد، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم، که پیغمبر یه در فرستاده بود که برن جلو کفار رو تلافی بکنن، همون فعتدوا علیه مثل ما اعتدوا علیکم. اینا وقتی حرکت کردن و با اونها درگیر شدن که روز آخر رجب بود و معلوم نبود که فردا شعبان بشه یا نشه، طبق رسوم عرب که مورد پذیرش قرآن هم بعدها قرار گرفت، هیچ کس حق نداشت در ماه حرام، که ماه حرام هم چهار تا هست، یکیش رجبه، سه تاش هم پشت سرم ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرمه، متعرض بشه. و اگر کسی این کار رو می‌کرد مورد مذمت و طرد جامعه عرب منهای دینشون بود. و لذا این گروهی که رفتن و یه نفرم کشته شد، اموالی رو هم به غنیمت گرفتن آوردن. چون اون روزی که این اتفاق افتاد معلوم نبود که آخر ماه رجبه که جزو ماه حرام بشه یا اول ماه شعبانه، پیغمبر اسلام بید وقت غنایم آورد، حالا اتفاقی افتاده بود و یکی دو نفرم کشته شده بودن که ولو مشرکم بودن نباید کشته بشن، در اون ماه نباید کشته بشن، پیغمبر به اموال دست نزد. تا بعد، حالا ما وارد این مسئله نمیخوام بریم، تا تکلیفش بعدن روشن شد و تقریبا جامعه مشرکین و که دشمنان پیغمبر بودن و مؤمنین پذیرفتن، قبول کردن که اون واقعه در آخر ماه رجب اتفاق نیفتاده، بلکه اون روز اول ماه شعبان بود. در جنگی که منجر به اون بعد شد و حوادثش رو شنیدید و عده کشته شدن، عده اسیر شدن، با اونا من نمیخوام بگم چه جوری شد، فقط اینو میخوام بگم که باز طبق رسوم عرب پیغمبر از دست مشرکین فرار کرده بود. مشرکی میخواستن اون رو چیکار بکنن؟ بکشن. و عده‌ای هم همراه او که بهشون میگن مهاجرین اولیه. در قرآن هم این آیه اومده و آیه خوبی هم هست، ما بخونیم: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. نشاره کسانی که به ایمان سبقت گرفتن. کیا بودن اونا؟ مهاجرین اولیه بودن. انصار بعدم ملحق شد. البته انصار هم در قرآن ازشون تعریف شده: الذين تبوؤوا الدار والایمان، اونایی که خانه هاشون رو در اختیار مهاجرین گذاشتن. منظور انصار هم خیلی تعریف شد. خب این مهاجرین خانه شون رو، مالشون رو، زیاشون رو، اینا رو در مکه گذاشته بودن و برخلاف رسوم عرب مخالفین حضرت رسول اینا رو تصاحب کرده بودن. رسوم عرب اجازه میدهد به عرب، منهای ایمانش و مسلمونش نه، عرب، که اگر کسی مال دیگر رو بی جهت یه وقت مقاسه میکنه، طلبکار میره میگیره که در اسلام اومده این اشکال نده، من از فلانی طلبکارم طلب اون نمیدم، فقها میگن اگه نتونستی و این رو خود مستقیم رو برده خودت به اندازه‌ای که دینت هست بگی، این اسمشو میذارن اصطلاحا در فقه چی؟ مقاسه. ولی نه، طلبکار نبودن، اینا رو تملک کردن. خب عقلای قوم و رسوم عرب این اجازه رو میدهد به شخصی که مالش این چنین از دستش رفته با رباینده مال چیکار بکنه؟ مواجهه بکنه. پیغمبر آدم فرصت شناسی بود، گفتیم پیغمبر آدم مدبری بود، میدونست چه موقعی باید کار بکنه چه موقع کار نکنه. علت توفیق پیغمبرم این بود، یعنی که از علل مهمش این بود، ضمن این که مؤید من عند الله بود، وقتی یه کار عقلایی میکرد خدا هم او رو تأیید میکرد. در چندین آیه در آیات قرآن داریم: و یوم حنینن از اعجبتکم کثرتکم. روز حنین که دیگه فتح مکه رو فتح کرده بودن و تعداد زیادی هم لشکر داشتن، گفتن بریم طایف رو بگیریم. طایف هم جای خوش آب و هوا، اما خب طایفی ها یه تدبیری به خرج دادن که تمام لشکریان رفتن به جز 17 نفر موندن. ما خدا میگه که ما اینجا اومدیم، فانزل الله سکینته علی رسول الله و علی المؤمن. حالا من آیه رو میتونه جا به جا، سکینه یعنی چی؟ یعنی آرامش. خدا آرامش رو بر پیغمبرش و بر مؤمن، مؤمنین مقصود اونایی بودن که مونده بودن، که من جمله حضرت علی بود موندن، و نتیجتاً 17 نفر تونستن طایف رو شکست بدن و به قدری اموال آمد به عنوان غنیمت که پیغمبر 100 تا شتر به ابو سفیان داد. عرب ها 2 سفر داشتن، سفر تجاری داشتن، زمستون ها میرفتن به کجا؟ یمن. میرفتن یمن چی میخریدن از یمن؟ از چی؟ کنار دریای عرب که متصل به اقیانوس هند بود و هست، که الان یمن شمالی و جنوبی داریم، از اونجا اجناس و عطریات و عرض کنم حبوبات، فرض کنید که زعفران و هل و اینا، از اونجا اینا رو بار میکردن میومدن در مکه مستقر میشدن. وقتی تابستون میشد و مکه گرم میشد، اینا رو میبردن در کجا؟ در دمشق، همین شام، و اینها رو با اجناسی که مورد نیازشون بود معاوضه میکردن. عرب تاجر بود، پیغمبرم تاجر بود. اگه از ما بپرسن پیغمبر شغلش چی بود، میگیم چی بود؟ ما میگیم چیکار بود؟ معمولا تو ذهنتون چیه؟ میگید که چوپانی میکرد. خیر، پیغمبر یه مدتی که پیش اون دایش بود در بادیه چوپانی هم کرده بود، ولی عرب مکه اصلا نمیتون مرتع نداشت، گوسفند داشت، شغلش تجارت بود. قرآنم میگه، قرآن میگه لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و سیف. ما خواستیم این قریش با هم ایلاف داشته باشن، کدوم برای چی؟ رحله، رحله یعنی مسافرت، مسافرت شتاء زمستون و سیف شام برن. یعنی زمستون میرن کجا؟ میرن یمن، تابستون میرن کجا؟ شام. که پیغمبرم در چندین سفر بچه بود همراه عموش ابو طالب میرفته، بعدم که خودش شد مباشر و تاجر با اموال کی تجارت میکرد، خودتون دیگه اینو میدونید که. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحکمه و ملع قلوبنا بالعلم و المعرفه و تحر بطوننا عن الحرام و الشبهه.
همراهان همیشگی شب‌های فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه نیز با ما همراه و همدل بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید بخش‌هایی از سخنرانی جناب دکتر محمد جعفری هرندی در باب تدبیر و رفتار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم با موافقان و مخالفان خیش بود که به تاریخ 12 آبان ماه 1403 در حسینیه یزدی های تهران واقع در خیابان قلهک ایراد سخن فرمودند. با تشکر فراوان از هیئت امنای حسینیه یزدی های تهران و همچنین حجت الاسلام دکتر میر جلیلی، برنامه امشب شبهای فرهنگ را به پایان میبریم. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدایار و نگهدارتان.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
ماشین لباسی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نه خیلی، نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش، رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. بخش‌های موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
رادیو فرهنگ، صدای همدلی و دانایی در هفته کتاب همراه شماست.
کتاب فرهنگ همزمان با 32 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار خواندن برای همدلی، میهمان خانه های اهالی فرهنگ و مطالعه.
در هفته کتاب 23 لقایت 30 آبان ماه با برنامه کتاب فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 کتاب ها را ورق می زنیم تا روایتگر همدلی ها باشیم.
رادیو فرهنگ،
رادیوی فرهیختگان.
به پایان بخش دوم سه‌شنبه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم مجموع برنامه‌هایی که در این بخش تقدیمتون کردیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فرهنگ بمونید. شب خوش.
ساعت 22 اینجا تهران است.